شکرگزاری نمی‌کنند.
متشکرم، سپاسگزارم جناب نوروز پور، ممنونم که با ما همراه بودید. حاج آقا التماس دعا داریم، ما رو هم از دعای خیر خودتون بی‌نصیب نگذارید و انشالله که همیشه سلامت باشید و معید
موفق باشید. بنده هم از جناب علی و همکاران محترمتون تشکر می‌کنم. انشالله که زیارت آقا موسی بن جعفر در دنیا و از شفاعتشون در آخرت بهره‌مند باشیم.
انشالله. خدا نگهدار شما باشه انشالله. خب باز هم خودم و انشالله همه رو دعوت میکنم، توصیه میکنم به این که دستان خدا باشیم برای یکدیگر. میخواییم بریم سراغ 37th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم و هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر مهدی قره‌شیخ‌لو، ریاست محترم مرکز امور قرآنی و رئیس برگزاری 37th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم. جناب قره‌شیخ‌لو سلام، صبح عزت حالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند.
سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما هستید. میخواییم از زبان حضرت عالی برای مردم گزارشی بگیریم از برگزاری 37th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم.
خواهش میکنم. عرضم بزرگ جناب علی که خب ما به حول قوه الهی 37th دوره مسابقات بین المللی رو به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از روز شنبه 16 اسفند ما آغاز کردیم. در این چند شب مسابقات ادامه داشته و انشالله فردا شب که 20 اسفند ما هست اختتامیه مسابقات برگزار خواهد شد. ما در این مرحله‌ای که مرحله نهایی مسابقات بوده 57 شرکت کننده از 26 کشور جهان داشتیم که در رشته‌های مختلف با هم در حال رقابت هستند. ویژگی این دوره از مسابقات هم این استش که با توجه به مشکل شیوع ویروس کرونا این مسابقات کاملا غیر حضوریه، یعنی تمامی برنامه‌های متسابقین در کشورهای خودشون ضبط شده، اینجا به صورت زنده از شبکه سیمای قرآن و رادیو قرآن پخش میشه و تیم داوری به صورت زنده داوری میکنن. داوران این دوره از مسابقات هم هست از داوران جمهوری اسلامی ایران هستند و هم از داوران خارجی که باز ما به صورت برخط در خدمت داوران خارجی هستیم و کلن مدل جدیدی از برگزاری مسابقات امسال داره اتفاق میفته که به نظر میرسه تجربه خوبی است که حتی در دوران بعد از کرونا هم میشه از این تجربه استفاده کرد. این نکته را عرض بکنم جهت استفسار شنوندگان عزیز که امسال با توجه به این مشکلی که بالاخره تمام دنیا رو فرا گرفته بود تقریبا همه کشورهایی که برگزار کننده مسابقات بین المللی بودن مسابقات رو یا به تعویق انداختن یا کلا تعطیل کردن، ولی خب در جمهوری اسلامی ایران با تلاشی که صورت گرفت الحمدلله با یک مدل جدیدی که کاملا بر اساس رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بود ما تونستیم که مسابقات رو برگزار بکنیم و وقفه در این مسابقات که نزدیک به 14 سابقه داره پیش نیاد.
چند شرکت کننده داشتیم و از چند کشور بودن؟ این رو هم اگر بفرمایید سپاسگزار میشیم.
ما در مرحله مقدماتی 411 شرکت کننده از 67 کشور جهان داشتیم که برای مرحله نهایی که الان در حال برگزاریش هستیم اینها رسیدن به 57 شرکت کننده از 26 کشور که الان در حال رقابت هستن.
و درباره مراسم اختتامیه هم بفرمایید چه برنامه‌هایی برای مراسم اختتامیه در نظر هست.
در مراسم اختتامیه انشالله ما در خدمت هم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی خواهیم بود، هم ریاست محترم سازمان اوقاف و امور خیریه. برنامه‌های متنوع قرآنی داریم، تلاوت قاریان ممتاز رو داریم، برنامه حفظ قرآن داریم و انشالله به صورت نمادین به تعدادی از برترین‌ها که حضور دارن در تهران انشالله جوایز رو تقدیم خواهیم کرد. این نکته هم عرض بکنم که جوایز این دور از مسابقات هم نسبت به سال گذشته 50% افزایش پیدا کرده.
50% افزایش پیدا کرده. خب خیلی عالی است، تبریک میگیم. مراسمی در این حد و در این شأن اون هم با این وضعیت جدید برگزار کردن حتما مدیریت بسیار خوبی میخواد. تبریک میگیم بابت این، خدا قوت میگیم به شما. و برای سال آینده هم اگر نیم نگاهی به سال آینده داریم و درباره چگونگی برگزاری اون یا اینکه به هر حال دبیرخانه برای سال آینده مقدمات رو هم فراهم کنه، این رو هم بفرمایید که در 1400 ما چه کارهایی رو به عنوان مقدمه انجام خواهیم داد.
خب ما با این تجربه‌ای که امسال به دست آوردیم ان شاءالله کارمون در سال آینده راحت‌تر خواهد بود. البته امیدواریم ان شاءالله این شرایط تمام بشه و شر این ویروس از سر دنیا کم بشه که ما بتونیم مسابقات رو لااقل بخش نهاییش رو به صورت حضوری برگزار بکنیم و در خدمت مهمانان جمهوری اسلامی ایران به صورت حضوری باشیم. ولی اگر خدای نکرده این شرایط ادامه داشته باشه در سال 1400، با این تجربه‌ای که داریم انشالله سال آینده با کیفیت بهتر و کمیت بهتر انشالله مسابقات 38مین دوره رو هم به یاری خدا برگزار خواهیم کرد.
انشالله ما در شاید مثلا دهه‌های گذشته که برگزار می‌کردیم این مسابقات رو، حالا اون زمان که ما در سن نوجوانی بودیم و پیگیری می‌کردیم، یکی از نکاتی که همیشه مطرح بود این بود که افرادی که شرکت کننده از سر متسابقین یواش یواش کم کم به سمت سنهای پایین تر میرفتیم. ما امکان این رو داشتیم که از حالا آموزشگاه ها هم این رو وارد کار کنیم. آیا این نگاه هم وجود داره؟ به من نکته نهایی بفرمایید خیلی کوتاه در جنب به من جنبندی.
بله فطن همینه. شما مستظر باشید که ما معدل سنی شرکت کنندگانمون تقریبا زیر 30 ساله و این نشون میده که به هر حال نوجوانا و جوانای ما در کل کشورهای اسلامی اهتمام خوبی به قرآن دارن و ما در هم کشور خودمون هم برنامه‌های آموزشی رو برای جوانای زیر 19 سال داریم که انشالله این آینده سازان قرآنی کشور باشن.
انشالله. سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که با ما همراه بودید. مؤید باشید انشالله. خدا نگهدار.
شما صدا خدا نگهدار.
گفتی اصحاب در میان آور کمیان من در این میان که من
ما میخواییم بریم سراغ روز ملی راهیان نور که 20 اسفند ماه هست و هم صحبت بشیم با جناب آقای امیر وجدانی، مشاور محترم عالی سازمان بسیج دانش آموزی کشور. سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر و تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام حسین جعفر خدمت شما و همه شنوندگان خوب و صمیمیتون.
سپاسگزارم. ما به خاطر وضعیتی که وجود داره میخواییم از نحوه برگزاری اردوهای راهیان نور صحبت کنیم و به مناسبت روز ملی راهیان نور از زبان حضرت عالی گزارش بگیریم برای مردم.
بسیار خوب. از نظر شما که همه شنوندگانتون احتمالا اطلاع داشته باشن که جریان بزرگ و عظیم راهیان نور از بعد از سالهای دفاع مقدس، از سالهای ابتدایی دهه 70 به حال شروع شد و تا همین سالهای گذشته با قوت قابل توجهی ادامه پیدا کرد و تبدیل شد به یک جریان بزرگ فرهنگی که سالهای سال مخاطبین و مشتاقان زیادی رو به خودش جذب می‌کرد و مشتری‌های خاص خودش رو داشت. اما با بروز این اتفاق غمناک کرونا در سطح دنیا و تغییر روش‌های انجام فعالیت‌های فرهنگی مدتی بود که ما هم به این فکر بودیم که چطور میشه وضعیت رو در واقع فراهم کرد و شرایط رو فراهم کرد برای اینکه عزیزانم بتونن از معنویت راهیان نور و معارف سالهای دفاع مقدس که رهتوشه سالهای سال فرهنگ کشور میتونه باشه استفاده کنن. خب از ماها پیش هماهنگی های لازم با دستگاه هایی که دستان در کار بودن اتفاق افتاد. مجموعه بزرگ و زحمتکش آموزش و پرورش در واقع پای کار اومد، مجموعه بسیج و سپاه هم که خب جزء وظایف ذاتی خودش میدونه انتقال ارزش های دفاع مقدس رو با برنامه‌ریزی هایی که انجام دادن به یک مدلی برای اجرا رسیدیم و اون مدل رو تونستیم در واقع پیاده کنیم از آذر ماه امسال به صورت آزمایشی و به صورت جدی از بهمن ماه سال جاری ما شاهد برگزاری این اردوها به صورت کاملا برخط و در بستر فضای مجازی در واقع برای مخاطب دانش آموز هستیم. نکته قابل توجه این که خب استدلال دارید که میگن محدودیت باعث بروز ابتکارات و بالاخره گل کردن بعضی از فعالیت‌ها میشه که در شرایط عادی شاید اتفاق نیفته. این اتفاق برای جریان راهیان نور افتاد الحمدلله. ما در سالهای گذشته با تمام زحمات که عزیزان میکشیدن خب به دلیل محدودیت‌های مالی و بالاخره شرایطی که وجود داشت تعداد کمی رو میتونستن اعزام کنن به منطقه برای زیارت به حال مناطق عملیاتی در شمال غرب و غرب و جنوب کشور و عدد نهایتاً به 350-380 هزار نفر در سال میرسید. اما این اردوها با شکل جدیدش به شکل مجازی باعث شد که تعداد بسیار 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 بیشتری بتونن از این فضا استفاده کنن و مخاطبان اونو بالا ببریم، به طوری که من الان که خدمت شما هستم با روشی که داره اتفاق میفته که من یه توضیح مختصر در مورد روش ارز کنم این است که کار به صورت کاملا استانی دیده شده. عزیزانمون در بستر نرم افزار و امکانی که آموزش آموزشارش برای انتقال مفاهیم درسی به عنوان شاد در نظر گرفته هماهنگی‌هاش انجام شده، اطلاع رسانی قبلی به دانش آموزان در واقع صورت گرفته و عزیزان استان میرن به مناطق عملیاتی تصاویر رو از اونجا ضبط میکنن به صورت زنده یا به صورت تولیدی برای مخاطبان در بستر شاد ارسال میشه و همه کسانی که در این بستر فراهم شده هستن میتونن از در واقع تصاویر استفاده کنن که این تصاویر علاوه بر تصاویر مناطق عملیاتی استفاده از روایتگری راویان، برگزاری مسابقات، ارتباط دو طرفه، ارتباط پیامکی و هر فضایی که بشه برای این برنامه در گرفت هست این فضا اتفاق افتاده. ما الان که خدمتتون هستم حدود 14 استان این برنامه اجرا شده و در حال اجرا است. 10-11 تا از استان ها کارشون تموم شده و 3-4 تا استان در حال اجرا هستن و تا پایان فروردین 1400 هم ما این بازه زمانی رو باز گذاشتیم که بتونن در واقع برنامه رو به صورت مناسب اجرا کنن. عددی که در واقع ما الان دادیم عدد بسیار قابل توجه است. اولا واحد شمارش در خب در بستر فضای مجازی رو میشه در واقع بازدید در نظر گرفت، یعنی نفر ما در نظر نمیگیریم اما قریب به 19 میلیون بازدید از ویدیوهایی که در واقع گذاشته شده و از تصاویری که فرستاده شده در قالب‌های مختلف هم از خدمت شما عرض می‌کنم زنده و تولیدی اتفاق افتاده که عدد کاملا قابل توجه است. نکته بعد که از برکات اردوها به شکل جدیدش بوده اینی که ما امسال در واقع مشارکت خانواده‌ها رو هم داشتیم، یعنی دانش آموزی که در منزل نشسته با گوشی موبایلش، تبلتش یا دستگاه کامپیوترش داره استفاده میکنه طبیعتاً مادرش، برادرش، خواهرش و هر کس در خانواده هست میتونه از این بستر استفاده کنه و همراه بشه با برنامه‌ای که براش داره در واقع پخش میشه. لذا این رو ما به فال نیک گرفتیم و انشالله تلاش میکنیم با قوت تا پایان در واقع مأموریتی که تعریف شده انشالله خدمت عزیزان باشیم.
انشالله. حالا اینکه ما میخوایم استفاده کنیم تعمیم بدیم به سایر گروه های سنی و سایر گروه های اجتماعی از این فرصت استفاده میکنیم. حالا درسته حضرت عالی در حوزه دانش آموزی مشغول فعالیت هستید و مسئولیتتون در این حوزه هستش، اما آیا امکان استفاده همونجوری که فرمودید 19 میلیون تا حالا مثلا بازدید داشتیم، این نشون میده که تسری پیدا کرده، افراد خانواده ها هم از این موضوع استفاده کردن، آیا بستری هم فراهم هست غیر از شاد که افراد حالا ممکن هست که سازمان بسیج دانش آموزی این تدارک دیده باشه که افراد دیگه مثل بنده، مثل اولیای دیگه، مثل افرادی که حتی دانش آموز ندارند هم بخوان از این وضعیت استفاده کنن؟
از نظر شما که نکته درست رو میفرمایید. من فکر می‌کنم به لطف خدا به کمک خود شهدا که ما اعتقاد داریم هر چیزی داریم از برکت وجود شهدا است، ما تونستیم یک مدلی رو ارائه کنیم و در واقع ثابت کنیم که میشه واقعا کار کرد. ببینید یکی از ضعف‌های من، این جمله‌ای رو باید عرض کنم، به نظرم شأن رادیو گفتگو به دلیل محتوای بودنش نمی‌پذیرد که من این نکته رو عرض کنم که ما سال‌های سال داشتیم اون قصه می‌خوردیم که فضای مجازی خالی است، کاری انجام نمیشه، محتوا نمی‌رسونیم. خب این اتفاق بزرگی که اتفاق افتاده، یعنی یه ضعف پوشش داده شده و یک مدل ارائه شده. به نظرم بسیار بسیار این کار در واقع قابل تعمیم هست. در بستر نرم افزارها و پیام رسانهای ایرانی دیگر هم میتواند این اتفاق بیفته. ما اون فضای اصلی که برای کار در نظر گرفتیم برنامه شاد هست. ما در بعضی از استانهامون بازپخش این برنامه در پیام رسانهای ایرانی که حالا اسامی مختلفی هم دارن داره اتفاق میفته و ما آمادگی این رو داریم که هر عزیزانی که در رسانه‌های مختلف هستن خدمتشون باشیم، انتقال تجربه اتفاق بیفته، تجربیات خودمون رو در واقع به دوستان منتقل کنیم. حتما این کار شدنی است و مورد استقبال مخاطب هم قرار خواهد گرفت.
خب این موضوع نشون میده که مردم هم به فکر به اشتراک گذاری هستن. آیا امکان اشتراک گذاری هم وجود داره؟
بله قطعا. بله
میشه که... اگر در شاد بله بارگذاری شد در جای دیگه به اشتراک گذاشته بشه.
بله حتما قابلیت در واقع اشتراک هم داره. البته میتواند قابلیت فنی دیگری هم به این اضافه بشه که داریم با همکاری صمیمانه دوستانم در آموزش و پرورش که من جا داره تشکر کنم، چه در مجموعه وزارتخانه معاونت پرورشی و استانها اداره کلها و دست عزیزانی که دستن در کار هستن در فنی در واقع نرم افزار شاد دارن زحمت میکشن. این در واقع این قابلیت وجود داره که بتونیم در واقع گسترش بدیم کارو و استفاده بیشتری هم ببریم حتما.
و آدرسی اگر وجود داره، آدرس سایتی اگر وجود داره، وبسایتی اگر وجود داره، تارنمایی که میشود مردم هم به حالت عام مراجعه کنن، از این فضا استفاده کنن، از حالا اتفاقاتی که به صورت زنده داره برگزار میشه یا توریدی هایی که بارگذاری شده استفاده کنن. ببینید. اگر به خاطرتون هست خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید از من هستش ما که چون ما فضا رو استانی دیدیم، یعنی هر استان برای استان خودش و برای دانش آموزان و مخاطبان استانی خودش در واقع تولید میکنه و میفرسته، دلیل هم داشتیم برای این استان دیدن. بخاطر اینکه شما میدونید دیگه هر استانی بوم خودشو داره، شهدای شاخص خودشو داره، زبان خودشو حتی داره. ما تلاش کردیم که مخاطب ارتباط بهتری با برنامه برقرار کنه، لذا در واقع یک سایت یا مثلا یک کانال کلی شاید نباشه، اما در نرم افزار شاد اگر دوستان وارد بشن که برای همه قابل نصب و در واقع پیگیری هست، راهیان نور اگر در واقع جستجو یا سرچ بفرمایند حتما در واقع میتونن ویدیوهایی که هست استفاده کنند و مراجعه به در واقع تارنماهای بسیج دانش آموزی استانها و اداره کلهای آموزش و پرورش استانها راهنمای خوبی برای از من خواهد.
و نکته‌ای که میخوام به عنوان نکته انتهایی ازتون بپرسم، نگاهمون به سال آینده هستش. سازمان بسیج دانش آموزی اگر بخواد یک نگاهی داشته باشه به سال آینده‌ای که هنوز نرسیده و چند روز دیگه آغاز خواهد شد، چه برنامه‌هایی تدارک دیده شده از طرف سازمان؟
در حوزه فرهنگی میفرمایید؟
در حوزه فرهنگی. بله بله.
ببینید اولا یه نکته رو عرض کنم، به لطف خدا ما برانیم که حتی اگر در سال آینده و در سالهای آینده ان شاء الله به زودی زود در واقع این ویروس منحوس از بین بره، هم حتی اگر راهیان نور در واقع به سبک و سیاق سابق اتفاق بیفته این فضا رو رها نخواهیم کرد. یعنی فضای راهیان نور مجازی رو ما ان شاء الله دیگه در برنامه‌هامون به صورت علت دوام خواهیم داشت و تلاش میکنیم که برای در واقع سال آینده حتی گسترشش رو هم بدیم. نکته که مهمه میخوام خدمتتون عرض کنم، ما به این نتیجه رسیدیم، البته در عمل دیگه اینو تجربه کردیم، به این نتیجه سالهای پیش همه رسیدیم که در واقع ما میتوانیم در فضای مجازی حضور فعال داشته باشیم و محتوا به مخاطبمون ارائه کنیم. امروز همه عزیزان میدونن فضای مجازی یک بستر از طرفی بسیار بسیار پرمنفعت و پرسود برای فضای فرهنگی خانواده است، از طرفی هم با مخاطرات زیادی مواجه هستند که خانواده ها و پدر مادر ها نگران این هستن که بچه هاشون در فضای مجازی در واقع چه محتوایی رو بهش دسترسی دارن.
بله.
سال آینده یکی از کارهای اساسی ما تولید محتوای مناسب برای همه در واقع شؤون زندگی، مثل تفریح، مثل درس، مثل حوزه علم، مثل حوزه فرهنگ، مثل حوزه هنر، مثل حوزه تربیت بدنی هست، چه در فضای مجازی و چه در فضای بیرونی. اساساً سازمان بسیج دانش آموزی مأموریت خودش رو در واقع ارتقاء در واقع شأن و سبک زندگی دانش آموزان و نزدیک کردن اون به یک سبک تراز میدونه. لذا هیچ تلاش ان شاء الله فروگذار نخواهیم کرد. شما هم دعا کنید. من خواهش می‌کنم مخاطبان عزیز شما هم دعا کنید انشالله بتونیم در واقع قدمی در مسیر قدم‌هایی که شهدا داشتن و با خون خودشون فضا رو مهیا کردن برای زندگی امروزمون ان شاءالله برداریم.
ان شاءالله سپاسگزارم، آرزوی موفقیت داریم.
خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. بازم تسلیت میگم ایام رو ان شاءالله سال آینده سال بسیار پربرکت و خوب از همه جهات برای همه مردم ایران باشه.
ان شاءالله به امید خدا پیروز و مایه باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون.
اما میخواییم بریم سراغ هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای مهندس محمد رضا همتی، مدیریت محترم کل دفتر ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. آقای مهندس همتی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت جناب عالی هستیم. جناب
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مهندس همتی، ما هفته منابع طبیعی و آبخیزداری رو پشت سر می‌گذاریم و به هر حال موضوع بسیار مهم و ارزشمندی هستش، حیاتی هست، همه باید بهش توجه داشته باشیم. ما همیشه از مخاطبانمون در طول این هفته که به مناسبت این موضوع صحبت میکردن، صاحب منصب بودن و مسئولیت داشتن در سازمان، میپرسیدیم که چه کار باید بکنیم که این نگاهمون در این هفته که اینقدر مراقب هستیم و مواظب هستیم و همدیگر رو توصیه میکنیم و این هفته رو تبریک میگیم و پاسداشت داریم برای محیط زیست و مراتعمون و جنگل‌ها، چه کار بکنیم که به 365 روز سال تسری پیدا کنه. الان میخوایم با شما این رو صحبت کنیم، آیا این هفته تمام شود صحبت‌ها درباره محیط زیستمون، درباره جنگل‌هامون، مراتعمون به پایان میرسه؟
از میشه خدمت شما، بسیار نکته ظریفی رو اشاره فرمودید. همینطوری است، واقعا ما هفته منابع طبیعی در واقع به عنوان یک هفته نمادین هست که ما در این هفته بحث‌های فرهنگسازی در واقع منابع طبیعی رو در بین مردم داریم و همونطور که استعداد دارید ما در آستانه در واقع نو شدن بهار طبیعت و سال نو که موسم درختکاری هست، خب در تقویممون 15 اسفند ما به عنوان روز درختکاری نامگذاری شد. این فقط به منزله این است که در این موسم و در این ایام ما درخت بکاریم و توسعه بدیم پوشش گیاهی رو و در طول سال از اونها مراقبت و نگهداری کنیم، چون ما استعداد داریم دیگه. فصل درختکاری ما در واقع در ایام معدودی از سال هست و در این فصل باید درختکاری کنیم، اما در طول سال باید مراقبت و حفاظت بکنیم از این درختان کاشته شده. خب ما چون درخت نماد طبیعت جنم آشبی، من چند تا نکته رو عرض بکنم در اثبات با اهمیت درخت و درختکاری اینها. بعد
فقط چون وقتمون کم هست بهش بکنیم خیلی مختصر بفرمه.
من عرضم اینه که درخت خب نماد طبیعته، درخت در واقع نماد رحمت و مغفرت الهیه و نماد آرامش و آسایشه و هر جا درخت هست آوادانی باشن، هر جا درخت هست سمبول دوستی و صلح و ارزش آرامش. خب ما در هفته منابع طبیعی وظیفه داریم که این بحث درخت و درختکاری رو فرهنگسازی بکنیم و تعمیم بدیم به آحاد جامعه. یعنی ما در عرصه 130 میلیون هکتاری منابع طبیعی اگر مشارکت مردم رو نداشته باشیم، اگر مراقبت و دقت مردم رو نداشته باشیم و اگر همت و در واقع اهتمام آحاد مردم رو نداشته باشیم، قطعاً موفق نخواهیم بود. به همین خاطر همینطوری که از تالی فرمودید، هفته منابع طبیعی یه در واقع ایامیست که ما بیشتر یادآوری کنیم، فرهنگسازی کنیم و این رو استمرار ببخشیم برای کل سال که ما بتونیم انشاءالله این سرسبزی و آبادانی کشور رو حفظ بکنیم و توسعه بدیم و ارتقا بدیم. من در خدمت شما هستم.
من میخوام ما نقش مردم رو فهمیدیم.
چون بیشتر میخوام از سوالی در واقع.
من خواهش میکنم. من نقش مردم رو فهمیدیم الان. متوجه شدیم که این هفته نمادینی هست برای اینکه عوام با این موضوع آشنا بشن و تسری پیدا کنه این گفتمان به سطح جامعه در گستره جغرافیای کشور. اما نکته آخر این هست، آیا همینقدر که این احتمال برای مردم وجود داره از طرف ارگان ها، سازمان ها، نهادها حاکمیت هم وجود داره؟ آیا در صدور مجوزها این زنهارها رو رعایت میکنن، پیوستها رعایت میشود؟
بله، ما از میشه خدمت شما به عنوان سازمان متولی بخش منابع طبیعی استدار دارید که حدود 132 میلیون هکتار از عرصه‌های کشور رو در واقع مدیریتش با سازمان جنگل و مراتب آبگذاری کشور است و طبیعتا در قانون و در واقع شیوه اجرایی این سازمان که یه خدمت 100 ساله داره، ما برای هر کاری یه طرح داریم. یعنی کل عرصه های ما هم از جنگل و مرتب و بیشهزار و از میشه خدمت شما مراتبمون و اراضی جنگلی، اینها هر کدوم باید طرح داشته باشن. وظیفه حفظ و اصلاح و احیا و بهره‌برداری از اینها به عهده این سازمان هست. این سازمان هم در قالب طرح میتونه بهره‌برداری بکنه. و نکته ای که به فرمایش ارسالی مربوط میشه این است که ما در طرح تمام بایدها و نبایدهایی که در عرصه ها باید رعایت بشه در طرح میگنجونیم و این طرح باید به تصویب کمیته های فنی در واقع دفاتر زیرب برسه.
بله.
یعنی میخوام این عرض بکنم که ما با شاخص باید وارد بشیم، با شاخص باید خارج بشیم.
بله.
و نباید در طبیعت اقدامات خودسرانه و در واقع سلیقه‌ای انجام بدیم، بلکه در هر اکوسیستمی که وجود داره، مرتع جنگل بیشتر هر چی هست، ما باید با اصول وارد بشیم و با اصول هم خارج بشیم. سعی ما در این است. اما این نکته رو بگم که ما به عنوان حاکمیت و دولت قطعا نمیتوانیم در مدیریت این 135 میلیون هکتار بدون مشارکت مردم راه به جایی ببریم. بنابراین خواهشمون این است که اونهایی که در واقع علاقمند هستند، طرحهایی رو دارن ارزش در زمینه توسعه فضای سبز، در زمینه توسعه جنگل، توسعه مراتع، اینا حتما باید مراجعه کنند، طرحهای خودشون بدن، اینها تلفیق میشه با اون بایدها و نوادهایی که در بخش منابع طبیعی هست، به عنوان یه طرح مصوب در میاد و میتونه در عرصه اجرا بشه. مثلا از مثلا در عرصه بیابان ما 35 میلیون هکتار بیابان داریم که این بیابان ها باید مدیریت بشه. طبیعتا مردم میتونن نقش آفرینی کنن در قالب طرحهای مصوبه.
ان شاء الله. متشکرم از شما آقای مهندس همتی. ممنونم که با ما همراه بودید. با حضرت علی خداحافظی میکنیم. باز همین هفته رو تبریک میگیم و خدا قوت میگیم.
من هم از شما ممنونم و بنده هم این هفته رو به همه مردم ایران به ویژه همکاران زحمتکش خودم در کل کشور تبریک هستم.
سپاسگزارم. پیروز باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
ساعت 7:57. ما میخواییم بریم سراغ موضوع بازار شب عید. ما در روزهای گذشته به تفصیل پرداختیم به قسمتهای مختلفی از بازار شب عید، میوه، مرکبات، مرغ، گوشت، همه اینها رو با هم صحبت کردیم تا حتی به شیرینی هم رسیدیم. امروز میخواییم این موضوع رو از نگاه یک مسئول که در این حوزه صاحب دغدغه هست و صاحب تخصص بررسی کنیم، جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیریت محترم کل تعزیرات حکومتی استان تهران. جناب دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده. سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر، بحث ما بحث بازار شب عید هست. ما وقتی با مسئولین صحبت میکنیم از وزارت سمت و وزارت جهاد میفرمایند که هیچ مشکلی در تامین وجود نداره. وقتی که میریم سراغ به عنوان مثال در یک قسمتی بخوایم به طور اخص اشاره کنیم، بازار مرکبات، میوه، سیب، پرتقال، میبینیم که به وفور هم کشت شده، هم برداشت شده، هم انبار شده، از طریق مباشران خریده شده یا از طریق واسطه ها خریده شده، در انبارها یا در سردخانه ها وجود دارن، اما به صورت حالا یا قطره چکانی عرضه میشه یا هر مشکل دیگه، معذر دیگه در مدیریت عرضه وجود داره. رسیدیم به اینجا که وقتی که با اتحادیه بارفروشان صحبت میکنیم، به عنوان مثال میگن که ما در با در واقع میادین مرکزی میوه و تره بار بین 9 تا 12 هزار تومان میفروشیم، وقتی میاد در دست مصرف کننده میرسه در مغازه ها به 37-8 تومان، 40 هزار تومان میرسه. چطور باید اینها رو کنار هم قرار داد؟ از یک طرف مشکلی وجود ندارد میفرمایید.